رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری پنجشنبه 29 اکتبر است و من مرزای سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این مجله صبح و عصر جمعه 30 اکتبر تکراراً پخش می شود. در آغاز کوتاه در آغاز مجله نگاهی کوتاه به سرخط خبرها. معاون سروزیر روسیه گفت قضیه مرگ کودک 5 ماهه تاجیک پر تحقیق می شود. فعالان از جون کری خواستند فشار به مطبوع در آسیای مرکزی را مطرح کند و پارلمان مالدو با حکومت این کشور اصرار ناباوری کرد. مشروع خبرها. معاون سروزیر روسیه اولگا گالادیس اظهار داشت که در رابطه با قضیه مرگ کودک 5 ماهه تاجیک عمر علی نظرف تمام تحقیقات لازم انجام خواهد شد، چون که به گفته او حیات کودک صرف نظر از ملیتش ارزشمند است. اولگا گالادیس که مسئولیت نظارت رشته تندرستی روسیه را بر عهده دارد گفت تحقیق این پرونده به کمیته تفتیشات سپرده شده است، چون که حیات کودک این حیات کودک است صرف نظر از اینکه این کودک از کجاست و ملتش کدام است. پایان اقتباس. یک روز قبل دمیتری پسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه گفت ولادیمیر پوتین نیز از این قضیه آگاه شده است، ولی این موضوع هنوز دخالت پرزیدنت را تقاضا نمی‌کند. عمر علی نظرف روز 14 اکتبر یک روز بعد با پلیس بردن والدینش در یک بیمارستان شهری سن پتربورگ در گذشت مرگ او سر و صدای زیادی را در جامعه هم روسیه و هم تاجیکستان برپا کرده است. پارلمان مالدوا با اکثریت آرا حکومت سروزیر بالیریو استرلت را برکنار کرد. از 101 وکیل 65 نفر روز 29 اکتبر به حکومت رای عدم اعتماد دادن. اظهار ناباوری به حکومت در پی به احزاب مخالف سوسیالیست و کمونیست پیوستن حزب دموکرات ماریان لوپو میسر شد. استرلت که روز 30 ایول به مقام سروزیری رسید قبل از رای دهی گفت از مقامش استعفا دادنی نیست. سروزیر سابق مالدوا ولاد فیلات روز 15 اکتبر با اتهام رشوه‌خوری به مبلغ 260 میلیون دلار بازداشت شد. باور رود این رشوه بخشی از 1.5 میلیارد دلار است که در اسانه انتخابات سال 2014 از 3 بانک مالدوا غیب زد. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری سابق ایران گفت ایران در آغاز برنامه‌های هسته‌ای‌اش در سال‌های 80 در دوران جنگ ایران و عراق روی بخش تسلیحاتی این برنامه هم فکر می‌کرد، ولی رفسنجانی که از سال 1989 تا 1997 رئیس جمهور ایران بود در مصاحبه با مجله امید هسته‌ای اصرار ورزید که این تنها در فکرها بود و هیچگاه جامعه عمل نپوشیده است. او گفت وقتی ما سر کردیم ما در حال جنگ قرار داشتیم و روی احتمال روزی که دشمن می‌تواند از سلاح هسته‌ای استفاده کند فکر می‌کرد، اما این تنها فکر بود و هیچگاه عملی نشده است. پایان اقتباس. در غرب بر این نظرند که ایران در پی دست یافتن به ساختن سلاح‌های هسته‌ای است. ایران این را رد می‌کند. کمیته حمایه خبرنگاران از وزیر خارجه آمریکا جان کری خواست که هنگام سفرش به آسیای مرکزی مسئله فشارها به مطبوعات را مطرح کند. فعالان در نامه‌شان از کری خواستند که او آشکارا از مقامات این کشورها آزادی خبرنگاران را که برای فعالیت کسبی خود محبوس شده اند تقاضا کند. در نامه آمده است که در آسیای مرکزی وضع آزادی بیان طرف بدتر می شود. حامیان حقوق با اشاره به معنی پخش رسانه‌ها، قانون‌های سنگین، نظارت اینترنت یادآور شدند که خبرنگاران انتخابی و بلاگ‌نویسان در منطقه زیر تعقیب سیاسی قرار داشته مورد حمله، حبس و قتل قرار می‌گیرند. جان کری تا 3 نوامبر از همه 5 کشور آسیای مرکزی بازدید می‌کند. پارلمان اروپا روز 29 اکتبر جایزه سالانه آزادی بیان با نام اندری ساخروف را به بلاگ نویس سعودی رائف بدوی داد. بدوی 31 ساله در سال 2012 برای تنقید سیاست مذهبی عربستان سعودی بازداشت و با جرم توهین به اسلام در اینترنت به 10 سال زندان و 1000 ضربه شلاق محکوم شد. وکیل پارلمان اروپا تماس میزریس گفت اروپا دیگر نمیتواند در برابر افرادی که در عربستان سعودی تنها برای اظهار عقیده‌شان با شکنجه و قتل روبرو میشوند خاموش نشیند. جایزه به نام دیگر اندیش معروف شوروی اندری ساخروف به حامیان حقوق و آزادی های انسان داده میشود و 50000 یورو ارزش دارد. و پلیس ازبکستان در پایتخت شهر تاشکند 16 عضو گروه ممنوع حزب التحریر را دستگیر کرده است. وزارت داخله ازبکستان روز 29 اکتبر در بیانیه‌اش گفت این افراد در خارج به این سازمان مذهبی پیوسته در بین خیش و تبار خود عقیده های حزب التحریر را تبلیغ میکردند. مقامات آسیای مرکزی میگویند حزب التحریر در استراتژی که جنگیان القاعده و دولت اسلامی برای تندرو ساختن جوانان و جلب آنها به جنگ ها در سوریه و عراق استفاده میبرند نقش دارد. حزب التحریر یک سازمان سیاسی سنی و مرکزش در لندن بود نموده برای در یک خلافت واحد اسلامی گرد آوردن تمام کشورهای مسلمانی مبارزه میبرد. فعالیت این سازمان در روسیه و کشورهای آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان منع شده است.
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی شوید.
شنونده عزیزی، مجله خبری پنجشنبه 29 اکتبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید. این برنامه صبح و عصر جمعه 30 اکتبر تکراراً پخش می شود. حالا نگاهی می افکنیم به سرخطی گزارش های این نشری مجله. عقب نشینی طالبان به سوی مرز تاجیکستان در درقد و خواجه‌غار، نگرانی مردم در فرخار از تحولاتی که در آن سوی عموم می‌گذرد. در تاجیکستان مردم 80% معاش خود را تنها برای خورد و خوراک صرف می‌کنند. کارشناسی بانک جهانی وضع اقتصاد تاجیکستان را چگونه می‌بیند و 5 سال کاهش سال به سال آزادی اینترنت در جهان و وضع اینترنت در تاجیکستان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. برنامه خبری را با آخرین تحولات مربوط به ولسوالی های با تاجیکستان هم مرزی در قد و خواجه‌غار ولایت تخار افغانستان آغاز میکنیم. مقامات افغان میگویند جنگیان جنبش طالبان که روز 28 اکتبر مرکز ولسوالی در قد و قسمت های بزرگ از ولسوالی خواجه‌غار را تصرف کردند، تحت فشار نیروهای دولتی به سمت مرز تاجیکستان عقب می نشینند. درقد و خواجه‌غار با ناحیه فرخار تاجیکستان هم مرزند. با گفته مقامات افغان از شام 28 اکتبر به این سو در درگیری ها بیش از 20 جنگی طالب کشته شدند و حالا با رسیدن نیروهای اضافی یک عملیات گسترده علیه جنگیان برا اندوخته می شود. آخرین تحولات از جبهات جنگ با طالبان در خواجه‌غار و درقد را در یک تماس تلفنی از سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار پرسیدیم.
در خط تدابیر در حال اتخاذ شدن است. انشاءالله در فرصت های بعدی شما شاید یکان خبر خوش خود بودن. در ولسوالی خواجه‌غار با گذشت هر ساعت جنگ هم تشدید پیدا میکنه، پیشروی هم زیاد میشه. خوشبختانه امروز نسبت به روزهای گذشته طالبا تلفات سنگین دیدن. فعلا ما در ولسوالی خواجه‌غار هستیم، پیشروی ما خوب است.
تلفات سنگین میگوید چقدر کشته شدن یا زخمی شدن از طرف یا اسیر گرفته شدن از طرف طالبان؟
از شام دیروز سوالی را که اطلاع به ما رسیده بیشتر از 20 نفرشون کشته شدن، چون زخمی شدن، تعداد دیگه شون هنوز از کشته و زخمی بودنشون اطلاعی وجود ندارن.
جبهات جنگ آیا به مرز تاجیکستان نزدیک است؟
در تاجیکستان نزدیک است، بخیر به شما نزدیک است.
فعلا کدام منطقه ها در دست طالبان هستند در این خواجه‌غار و درقد؟
همه خواجه‌غار خود مرز طولانی بسیار زیاد به شما داره، در قد هم مرز است به شما. اما ساعتی را که فعلا ما پاکسازی کرده رویستیم یا عقب نشینیشان طرف همو تاجیکستان مرزای شماست.
مرکز در قد در دست طالبا است فعلا؟
فعلا مرکز در قد بلی در دست طالبا است.
در باره شمار جنگیان تاجیکستانی و ازبکستانی که از طرف طالبا می جنگن معلوماتی هست که چه مقدارن و اونا چه هدف دارن در اینجا؟
کسایی که از طالبا از دو روز بعد اینطور کشته شدن در بینشان از ساد تاجیکستانی و ازبکستانی ها دیده شدن. در برخ ساحات احساس شده که بیشتر مقاومت طالبا یا تندروای تاجیکستانی دارن.
برای دفع جنگی طالب از این منطقه آیا نیروهای اضافه جلب شدن از دیگر ولایت ها؟
بله از مرکز تخار اینجا نیروی تازه نفس رسیده. والی ولایت دکتر محمد یاسین زیا خودش کلن جنگ سوخی داره در خواجه‌غار به سر میبره.
یعنی امروز یک عملیات گسترده صورت میگیره به ضد طالب
ها؟ انشاءالله در تلاش هستیم.
تشکر سنت الله تیمور بود، سخنگوی والی تخار افغانستان با آخرین خبرها از جبهه های جنگ با طالبان در ولسوالی های با تاجیکستان هم مرز درقد و خواجه‌غار. یادوار می شوم روز 28 اکتبر جنگیان طالبان مرکز ولسوالی درقد و قسمت های بزرگ از ولسوالی خواجه‌آقا را به دست آوردند. این دو ولسوالی جنگ زده با ناحیه فرخور در منطقه کلاب ولایت ختلان تاجیکستان هم مرزند و طبیعی است که خبری تصرف مرکز درقد و قسمتی از خواجه‌آقا را سوی جنگیان طالب به حول و حال مردم در این سوی مرز به تأثیر نمانده است. خبرنگاری آزادی در منطقه کلاب محمود جان رحمت‌زاده فعلا در ناحیه فرخور قرار دارد و در یک تماس تلفنی پیش از شروع برنامه حول و حال این منطقه و مردمش را از او پرسیدم. محمود جان، شما که فعلا در نزدیکی مرز با افغانستان قرار دارید، چی را مشاهده کرده در اونجا؟
واقعا من اول در نزدیکی موقعی که در آن طالبان موقع دیگه نوحیه فرخور جایگیر است. این حال من به همین منطقه سوار دارم. فکر که مشاهده ها و بندقی ساکنان صبحی همین سهری چند از سخبال ها با نوحای همین مرز گشت گذار کردن و شب تا ساعتی حدودی سه شب صدای سیر به گوش ساکنان می رسید. این حال ما مشاهده خدای سیدهیم که در بعض مناطق افغانستان آگاه جاها آتش علنده علاقه احساس می شود و از بعض جاها جایهای سوختگی آن نمایان است.
جنگ هایی که در اون طرف مرز میگذرند بر روحیه مردم در این طرف مرز، یعنی در فرخور، چی تاثیر گذاشته است، خصوصا با اونهایی که در نزدیکی مرز با افغانستان زندگی میکنند؟
خوب بیشتر با زنهای اونها و کودکان اونها تاثیر میرساند. هنگام نیمه شب یعنی صدای بلند میشود و روشن میشود، کودکان و زنها از خواب بیدار میشوند و تا با اتمام رسیدن صدای تیر خواب نمیکنند و بیدارخوابی میکنند. وقتی که همین صدای تیر روشن میشود، آن میآید یا امروز میآید یا فردا میآید، همین سخنها بیشتر در گیر زمان زنها بیشتر میرود. اما مردم میگوید که نمیدانند. همصحبتان ما میگوید که سرحدبانان به آنها گفتند که قواهای علاقه علاقه در سرحد آمده است و نیرو در مرز تاجیکستان با افغانستان علاقه حضور کرده شده است.
زمینن در مورد حفاظت مرز، آیا کدام تدابیر علاوگی امنیتی اندیشیده شدند؟ مثلا دیدبانگاه ها شاید افزایش داده شده باشند یا شمار نیروهای مرزبان زیاد شده باشد، این چی به مشاهده میرسند؟
بله علاقه این چیز به مشاهده میرسند. از این روز باز از مقامات دیگر انتظامی در خط مرز علاقه علاوه شدند و خط مرز در حالت پرزور قرار میگیرد و مشاهده ها نشان میدهد تای دو رود در خط مرز بجای چهار پنج نفر حدود هفت هشت نفر نرید سرحدی میروند و مرز را نگاهبین میکنند.
مقامات فرخور چی میگویند درباره وضعی که در اون سوی مرز مشاهده میشود؟
مقامات فرخور از رئیس ناحیه فرخور رانو رحیم زاده در صحبت خود به رادیو گفت که در اینجا اصلا همون دریای آموی که میان مرز فرخور و افغانستان را جدا میکند این بیشتر کلانتر است و پهناتر است. قواهای طالبان که همون نفران که میخواهند به این مرز حرکت کنند گذشته نمیتوانند.
تشکر زیاد. خبرنگاری آزادی در منطقه کلاب محمود جان رحمت‌زاده بود که در یک تماس تلفنی از ناحیه فرخور از نزدیکی مرز با افغانستان وضع پیش آمده در این منطقه در پی تصرف ولسوالی درقد از سوی جنگیان طالبان را تصویر می‌کرد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در ادامه مجله خبری از تحولات وطن، یعنی از تاجیکستان، بر اساس نتایج یک پژوهش که توسط سازمان امدادی اکسفام انجام شده است، مردم در این کشور 80% معاش خود را تنها برای خورد و خوراک صرف میکنند. این پیش از همه برمیگردد به سطح معاش در این کشور که به حساب میانه چیزی در حدود 900 سومانه را تشکیل میدهد و طبیعی است که 20% باقی مانده معاش برای تامین نیازمندی های غیر مادی این مردم نمیتواند پورا کفایت کند. این و نتایج دیگر این تحقیقات و هم نظری مردم را در یک گزارش برای ما و شما خبرنگاری آزادی زرنگزی نوروزشاه از دوشنبه خلاصه میکند.
بحران مالی و بالا روی قیمت مال و محصولات در بازار ساکنان تاجیکستان را صرفه‌جو و وادار به آن کرده است که درآمد ماهانه خود را فقط برای خرید مواد خوراک صرف کنند. از خراجات دیگری روزگار نظیر سر و لباس و یا وارد ساختن نوگانی دیگری در زندگی اکنون اکثریت پرهیز میکنند. یک پژوهش تازه معین کرده است که ساکنان تاجیکستان از 60 تا 80 درصد معاش ماهانه خود را برای خورد و خوراک صرف میکنند. این آمار روز پنجشنبه 29 اکتبر در یک نشست سازمان اوکسفام اعلان شد و گفته شد مزد معاشی ناکافی ساکنان را بیشتر به مبلغ‌های مهاجران پایبند کرده است. این پژوهش از جانب سازمان اوکسفام در همکاری با سازمان امنیت و همکاری اروپا و میان 2000 ساکن تاجیکستان گزارانیده شده است. با اندک تفاوت اما آمارهای رسمی هم از بالاروی خراجات مردم برای انواع خوراک درک می‌دهند. شریف رحیم‌زاده رهبر کمیته اقتصاد و مالیه پارلمان تاجیکستان در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت وابسته به بحران مالی پایین رفتن قرب ملی، کاهش انتقال مبلغ از جانب مهاجران و مشکلات دیگر، ساختار سبد استعمالی هم در کشور تغییر یافته است. به گفته جناب رحیم‌زاده
اگر پیشتر مردم همگی 48% خرجاتش رو دو که درآمدش رو برای خوراک صرف میکرد، اول مجبور شده است که زیاده از 50% رو تنها برای خوراک و قسمی کمتری اون رو برای خرید محصولات غیر خوراک صرف کنند.
در یک صحبت سریراهی اکثر مصاحبان ما هم به اون تاکید کردند که در واقع در اومد یک موهای اونها همیشه طور تقسیم بندی می شود که قسمی بیشتری اون برای خرید انواع خوراک استفاده می شود، اما اگر ضرورت برای خرید یگان لوازمات دیگری روزگاری و سر و لباس پیش آمد، مصاحبان ما می گویند مجبور می شوند بعضی از انواع خوراکی دسترخوان خود رو هم کم کنند. همین کمی معاش باعث شده که می گویند اکثریت نمی توانند نقشه و خواهش های چندین ساله خود رو عملی کنند. لطافت قدرت و آموزگاری دانشگاهی ملی می گوید بسیار می خواهد به چند کشور سفر و سیاحت کند، اما با وجود آنکه حالا فرزندانش صاحب آیله و جابجا شده اند و نمی تواند به جمع آوری معاش خود این خواهشش را عملی کند.
می خواستم دنیا را بینم، می خواستم فرانسه را بینم، می خواستم دولت های مسلمانی و مانند عربستان سعودی. حاضر معاش جمع کرده ام، نمی شود راستی که بگویم، برای اینکه زندگانی روز به روز کمتر شده است.
اما هاشم ساکن 66 ساله دوشنبه که حالا بازنشسته است میگوید زمان قابلیت خوبی کاری داشت. خیلی میخواست فرزندانش در دانشگاه های بانفوذ خارج از کشور معلومات بگیرند و تجارت در کشور به راه ماند تا زمانی بازنشستگیش خوب بگذرد، اما این امکان برایش دست نداد چون معاونش برای پیشبرد روزگار نوک به نوک میرسید.
بچه‌ها کلون شده که نخواهید من نفقه میگیرم و اگر دوام میشدم و قابلیت میشد خارجه میفرستم، مسکو میفرستم، گرمانیا میفرستم، نمیدونم طرفش
با آنکه بین معاش مردم و نرخ بازار در تاجیکستان فرقی بزرگ است و این مانع اجرا شدن نقشه های اکثر مردم در زندگی می شود، برخی ها با کار در چند جای و پرهیز از احتیاجات زیاده در زندگی تلاش میکنند و سختی هم باشد به روزگار خود نوگانی وارد کنند و یا نقشه های بزرگتر زندگیشون را عملی سازند. زرنگز نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تنها برای خورد و خوراک صرف شدن 80 درصد معاش مردم در تاجیکستان. ضمناً روز 29 اکتبر در دوشنبه هانس تیمر اقتصاددان ارشد بانک جهانی پیشبینی این بانک را دایر به دورنمای رشد اقتصادی منطقه در پسمنظر رکود اقتصادی روسیه معرفی کرد. جناب تیمر در یک صحبت اختصاصی به رادیوی آزادی گفت اقتصاد روسیه امسال نه تنها رشد نکرد بلکه حدود 4 درصد کم شد و این به وضع کار و زندگی 1 میلیون مهاجر تاجیک در آن کشور و همینطور به وضع روزگار خانواده های آنها در تاجیکستان تأثیری منفی خواهد گذاشت. خبرنگاری آزادی عبدالله اشرف در این مصاحبه نخست از هانس تیمر پرسید که ادامه رکود اقتصادی روسیه به تاجیکستان در مجموع چی تأثیر دارد و آیا رکود اقتصادی روسیه تا کی میتواند ادامه پیدا کند؟ یعنی به اصطلاح روشنایی در آخری این نقب آیا مینماید؟
روسیه حالا در وضعیت خیلی دشوار قرار دارد، چون که درآمدهایی که این کشور از فروش نفت به دست می آورد کاهش یافت. این است که ساختمان هم با کاهش یافتن درآمدها از رشد باز ماند. البته این وضعیت در روسیه به دیگر کشورها مثل تاجیکستان هم به تاثیر نمی ماند، چون که بخش اعظم مهاجران کاری تاجیک مز در ساحه ساختمان مشغول کارند. در نتیجه از رشد باز ماندن ساحه ساختمان، بسیاری از مهاجران کاری تاجیک جای کاری خود را از دست می دهند و همزمان انتقال پول مهاجران کاری تاجیک نیز به وطن کاهش می‌یابد. جناب تیمر، بنابر ارزیابی‌های دفتر بانک جهانی در تاجیکستان، درآمد اکثریت خانواده‌های تاجیک از حساب مهاجرت کاری است. و این شب و روز بسیاری از مهاجران به این سوال پاسخ می جویند که اقتصاد روسیه کی می تواند برقرار شود.
That's a very difficult situation and I cannot give you a lot of good news there because in my view
در این رابطه من خبری خوشی به شما گفتن نمی توانم چون که نرخ نفت از آن شوکی که حالا اثر می گذراند در آینده نزدیک بیرون نمی شود. نرخ نفت باز هم ارزان خواهد شد و متناسباً از اقتصاد روسیه نیز در 2 سال آینده رشد را نباید انتظار شد. آن روشنایی که شما در آخری نقد انتظارید، یعنی نرخ گران نفت، تقویت اقتصاد روسیه و خاصتاً رشد چشمرس ساحه ساختمان را در این کشور حداقل در 2 سال نزدیک نباید انتظار شد. وضعیت به آن شکلی که 2 سال قبل بود دیگر بر نمی‌گردد. بنابراین در تاجیکستان حکومت باید در پی سازمان دادن هرچی بیشتر جایهای نوی کاری به مهاجران بازپس گشته شود. در تاجیکستان برای مهاجران بازپس گشته می شود در عرصه های کشاورزی و صنعت سبک جایهای زیادی نوی کاری ایجاد کرد.
There are new opportunities in agricultural sectors in light manufacturing and that can be for the population who is now in Tajikistan, it can be for people who are coming back from Russia.
در پس منظر این رکود اقتصاد روسیه و احتمال جای کار خود را از دست دادن مهاجران کاری، به نظر شما تا چه حد پولهای انتقال مداده آنها کاهش می‌یابد در آینده نزدیک؟
Biggest determinant of the decline in remittances is the change in the ruble
گپ در سری اون که حجم پولهای مهاجران میفرستاده با روبل چندان تغییر نیافته است. اگر به حساب روبل گریم آنها تقریبا همان پولی را که قبلا میفرستادن حالا نیز به خانواده‌هاشون انتقال میدن. اما از سبب افت یکباره قرب روبل اگر این پولها را به حساب دلار گردانیم در اینجا کاهش چشمرس به نظر میرسد. لیکن بحرانی که به میان آمد برای تاجیکستان شانس های خوبی را نیز فراهم آورد، چون که با کاهش یافتن قرب روبل آن درآمدی که مهاجران در روسیه میگیرند هم اکنون برایشان چندان هوسمند کننده نیست. بنابراین در تاجیکستان ساحه‌ای که به قوه کاری ارزان نیاز دارند می توانند با استفاده از مهاجران بازگشته رشد کنند، به مثل کشاورزی، صنعت سبک، خدمت رسانی و غیره ها. اگر سیاست درست در تاجیکستان به راه مانده شود امکان دارد مهاجران زیاده را بازگردان و در اینجا به کار تامین کرد.
So that could be a reason for people to move back home to Tajikistan because you have new opportunities and these new opportunities can be achieved with the right policies.
مصاحبه همکار ما در دوشنبه عبدالله اشرف بود با اقتصاددان ارشد بانک جهانی هانس تیمر.
آها، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و اما در ادامه برنامه ما از نتیجه های یک تحقیقات بین المللی، سازمان خانه آزادی یا فریدوم هاوس در گزارش نوش تحت عنوان آزادی در اینترنت 2015 می نویسد اینک 5 سال باز به طور متصل سطح آزادی اینترنت در جهان پایین می رود و شماری هرچی بیشتری دولت ها اطلاعات مورد توجه مردم را در این شبکه تحت سانسور و کاربران اینترنت را تحت فشار قرار می دهند. در گزارش فریدوم هاوس که 65 کشور را فرا می گیرد وضع آزادی اینترنت در تاجیکستان پوشش نیافته است، ولی از کشورهای همسایه اینترنت در قرقیزستان قسمان آزاد و در ازبکستان و قزاقستان و روسیه ناآزاد بها گرفته است. ولی حالا از گزارش همکاری ما در دوشنبه شهلای گل خواجه ببینیم که آیا وضع آزادی اینترنت در تاجیکستان امروز چگونه است؟
تحلیلگران توجیک میگویند سایت بندی چند سال اخیر در تاجیکستان باعث آن شده است که حدود 50% کاربران اینترنت از فیلتر شکن ها استفاده میکنند. به حساب این تحلیلگران در تاجیکستان تا 150 تورنما محدود میشود و اکثر ساکنان نرم افزارهای را به کار میاندازند که سامانه های ممنوع را به مشکل باز مینماید. بنفشه زنون و ساکن 50 ساله شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هر باری که میخواهد به سامانه ضروری خود وارد شود و اما آن را بسته میبیند ناراحت و عصبانی میشود. به گفته این خانم چنین مسئولیت وضعیت نه تنها دسترسی او را به اطلاعات محدود می‌سازد، بلکه حقوق او را همچون مشتری نقض می‌کند. این خانم گفت ماهانه برای استفاده اینترنت با شرکت موبیلی 140 سومانی پرداخت می‌کند، ولی امکان آزادانه باز کردن سامانه دلخواه مثل فیسبوک و یا یوتیوب را ندارد و پول او گویا به هوا می‌رود. بنا به حساب‌ها حالا 45% یا تقریبا 3.5 میلیون از اهالی تاجیکستان به اینترنت دسترسی دارند. در بازار ارائه خدمات اینترنتی این کشور 10 شرکت فعالیت دارند که بزرگترین هایش بابلون، تیسل، بیلاین، میگافون و تلکوم تکنولوژی می باشند. شروع از سال 2012 محدود سازی سامانه ها طریق این شرکت ها پیوسته جریان می گیرد. با وجود آنکه ساکنان تاجیکستان از سایت بندان چند سال اخیر شکایت می کنند، اما سازمان خانه آزادی یا فریدم هاوس در گزارش تازه خود تحت عنوان فریدم آن دی نت 2015 آزادی اینترنت در تاجیکستان را ارزیابی نکرده است. این هم در حالی است که محدودیت ها در راه دسترسی به اینترنت مایه انتقاد های پیوسته سازمان های بین المللی حامی آزادی بیان از مقامات تاجیکستان شده است. خدمات علاقه مسئول تنظیم فعالیت شرکت های تلفن های موبایل و اینترنت در تاجیکستان معمولا سبب های مسدود یا محدود شدن دسترسی به سامانه ها را شهر نمی دهد. اما رستم قاسمی رهبر بنیاد اینترنت در تاجیکستان میگوید
امروز همه را بالاتر اینترنتی چنین امکاناتی گذشتن دور بسته را دارد.
جناب قاسمی افزود اکثرا محدود نمودن سامانه ها در تاجیکستان غیر قانونی صورت می گیرند و مشتریان شرکت های موبایلی و فراهم کنندگان اینترنت به جز از استفاده برنامه های قفل شکن چاره ای ندارند، زیرا تمام این شرکت ها برابر گرفتن دستور یک جای سامانه مخصوص را دست نورس می کنند و در این حالت عوض کردن یک شرکت به شرکت دیگر معنی ندارد. در همین حال اسامیدین عطایف رهبر انجمن شرکت های فراهم کننده اینترنت در تاجیکستان میگوید آنهایی که در تاجیکستان به بستن سامانه ها دستور می دهند گمان می کنند که با این راه دسترسی به این سرچشمه ها را در داخل کشور محدود می کنند. اما جناب عطایف چنین تصمیم را برعکس تهدید به امنیت اطلاعاتی می داند.
می گویند منفیت کی شاید در تصور تصمیم گیرنده ها باشد، آنها گمان می کنند که با بستن همین سرچشمه ها دسترسی به اون سرچشمه ها از داخل تاجیکستان محدود می شود. تبریکی در عصر گذشته بود. یک باید با در نظر داشته باشیم که عصر 20% متد ها و تکنولوژی که استفاده میشدند تکنولوژی آنالوگی بودند. تکنولوژی و متد های عصر 21 باشند آنها بسیار جانبند.
این گفتگوزارها در حالی است که سازمان فریدم هاوس در گزارش تازه خود از پیوسته پایین روی سطح آزادی بیان در اینترنت اظهار نگرانی میکند. سازمان فریدم هاوس که وضع نهادهای دموکراتی، آزادیهای سیاسی و حقوق انسان در کشورهای دنیا را نظارت میکند، در این گزارش میگوید بیش از 61% قربانان اینترنت در کشورهای به سر میبرند که انتقاد حکومت، نظامی ها و یا خانواده حاکم در اینترنت را تحت سانسور گذاشتند. 58% قربانان اینترنت بنا به این تحقیقات اهل کشورهایند که بلاگ نویسان و یا قربانان فناوری های اطلاعاتی و مخابراتی برای نشر مطالب سیاسی، اجتماعی و یا مذهبی حتی محکوم به زندان شدند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و ما شنوندگان عزیز، در دقایق پایانی این نشر مجله خبری شورای ورزش رادیوی آزادی در دوشنبه نزد الله لطیف رو داریم با آخرین آگونی های ورزشی تاجیکستان.
پهلوانان تاجیک در شهر مسکو روسیه در مسابقه بین المللی اوید با سامبو برای جوایز جنرال اسلمبیک اسلخانف قهرمان هفت کرته جهان دو مدال به دست آوردند. در این مسابقه پرنفوذ که برای بار چهاردهم برگزار شد، حدود 200 ورزشگر از 20 کشور جهان رقابت کردند. پهلوان معروف تاجیک اکمل‌الدین کریموف در رقابت ها در وزن تا 57 کیلو بعد از سه پیروزی بر تولوبک بکتوی روسیگی، بلک براکانوی قرغیز و جنبولت احمدوف از بلاروس به فینال برآمد. اکمل‌الدین در قوازمایی نهایی یربولت بایبوتیرو و قزاق را شکست داد و برای جای اول با مدال طلا سرفراز گشت. اکمل‌الدین کریموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
آرزو هواس من همین است که من به همگان معلوم است که تمامی در مرحله جام جهان آسیا و چمپیونات جهان بین نوراسون و جوانان مدال طلا آوردم و در بین کلانسانون سازور جای دوم جای سومم گشتم و کوشش میکنم که یک مرتبه قهرمان جهان شوم و پرچم تاجیکستان از خود را بلند بردارم.
پهلوان دیگری تاجیک خوشقدم خسروف در وزن تا 62 کیلو برای جای سوم بر میکائیل دوگویی روسیگی دست بالا شد و صاحب مدال برنجی گردید. پهلوانان تاجیک در عین حال به مسابقه قهرمانی سامبوی جهان که از 12 تا 16 نوامبر سال روان در شهر کاسابلانکای مراکش برگزار می شود آمادگی می بینند. خبری دیگر، هیئت نمایندگی کمیته ملی المپی تاجیکستان در اسامبلی 20 کلی اسوسیاسیای کمیته های ملی المپی که روز 29 اکتبر در پایتخت ایالات متحده آمریکا واشنگتن شروع شد اشتراک دارد. به اطلاع دفتر مطبوعاتی کمیته ملی المپی تاجیکستان، در کار این اسامبلی هیئت نمایندگی تاجیکستان تحت رهبری بهرالله رجب‌علیف دبیر کلی کمیته ملی المپی کشور شرکت می‌ورزد. در این اسامبلی مکانی برگزاری اولین بازی‌های جهانی ساحلی که سومین مسابقه بزرگترین در دنیا می‌شوند انتخاب می‌گردد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان این نشریه مجله خبری. پنجشنبه 29 اکتبر این برنامه صبح و عصر جمعه 30 اکتبر تکراراً پخش می شود. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.